هایی که انجام میگیرد، این گریه و زاری که میشود، این تشریح حوادث عاشورا که میشود، اینا چیزایی لازم نیست. یه عده نیان خیال کنن در موضع تفکر روشن فکری مثلا بگن اینا دیگه خب مثلا لازم نیست. نه، اینا لازمه، اینا تا آخر لازمه.
فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان ابی عبدالله حسین را به پیشگاه مقدس ولی عصر جلال الله فرجه و شریف مقام معظم رهبری مراجع بزرگ تبلید و شما شیفتگان مکتب حسینی تسکیت عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ابی عبدالله کوتاه نفرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در کجای که هستید ما رو دنبال میکنین، عزاداری شما هم قبول بشه انشالله در ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. با یک دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تقدیم شده در خدمت شما هستیم. در این سلسله برنامه‌ای که در ماه محرم تولید کردیم، پرداختیم به خوانش‌های مختلف و متعددی که از نهضت عاشورا و مکتب ابوعبدالله حسین علیه السلام شده. در این برنامه می‌خوایم نسبت به یکی دیگه از این در واقع جریانات به بحث و گفتگو بنشینیم و افتخار گفتگو با سرور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد متقیان رو دارم که عضو گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار هستند. خدمت جناب استاد سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی در خدمتم.
خیلی ممنونم از حضور شما. بهانه گفتگوی ما پیرامون کتابی هستش که اخیراً چاپ شده تحت عنوان عاشورا فساد و اصلاح از مرحوم داوود فیرهی. اگر که موافق هستید ابتدا مقدمه رو بفرمایید پیرامون کلیت این کتاب تا اینکه وارد مباحث جزئی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین الى قیام یوم الدین. عرض کنم کتاب عاشورا فساد و اصلاح از مرحوم داوود فیرهی مجموعه 9 تا سخنرانی هست که از سالهای 86 تا 99 این سخنرانی ها ادا شده. بعد از ارتحال ایشون مجموعه دوستانی که عرض کنم خدمت شما که پیرامون اندیشه ایشون فعالیت میکردن، این 9 تا سخنرانی رو جمع‌آوری کردن و خب همجور که از عنوانش هم مشخصه، عاشورا فساد و اصلاح بیشتر گرفته شده از همین متن سخنرانی ها، تأکید روی فساد و اصلاح با نگاه به عاشوراست. حالا ما قرارمون بر این هستش که در خصوص این کتاب با روی کرده نقد عرض کنم خدمت شما، مجال مختلفی برای نقد این کتاب وجود داره تو محتواهایی که ارائه شده. بنای بنده بر این هست که در خصوص روش شناسی ایشون با تمرکز به این کتاب یه چند دقیقه زحمت بدم و بحثی رو عرض کنم.
بسیار خوب. خب شخصیت داوود فیرهی رو میشناسیم به عنوان کسی که استاد علوم سیاسی بوده تو دانشگاه مفید و جای دیگه و اساسا به مقوله سیاست یک نگاه شاذ و یک نگاه خاصی داره و این کتاب تا اونجایی که حالا منم مطالعه کردم و بحثایی که پیرامون شد رو دنبال کردم دیدم که کماکان بر همون شاکله فکری که ایشون داشته در سالهای گذشته همون خانش رو میخواد از عاشورا و مکتب ابوعبدالله حسین علیه السلام داشته باشه. حالا حضرت فرمودید میخواهید به لحاظ روشی و روش شناسی این کتاب رو مورد نقد و بررسی قرار بدید، در خدمت شما هستیم.
بله، عرض بکنم خدمت شما که بله، همونجور که فرمودید ایشون روی کرد و نگاه خاصی به رابطه فقه و مدرنیته و به معنی خاص به رابطه فقه و سیاست صحنه حکمرانی داره، این نگاه خاصی داره که در موقع خودش باید موقف خودش باید بحث بشه. در با همین رویکرد یک روش شناسی خاصی هم برگزیده که در آثار مختلفش این خودش رو نشون میده. حالا من به تناسب هم یه اشارهای میکنم به بعضی از آثار دیگه و نکتهایی که اونجا گفته شده، اما برای اینکه از وقت استفاده کنیم وارد بحث در مورد خود این کتاب بشم.
بله.
ببینید ما در خصوص موضوع عاشورا و تفقه در عاشورا سابقه دور و درازی نداریم در متون فقهیمون، یعنی به عنوان اینکه ازش تعبیر کنیم به عنوان فقه عاشورا. هرچند در بعضی مواضع مثل کتاب الجهاد در بحث هدنه از علامه حلی، شهید ثانی و برخی فقهای دیگه ما مباحثی رو مطرح شده، اما خیلی مباحث کمجون و رقیقی هست که نمیشه به اینو گفت فقه عاشورا. فقه عاشورا در زمان ما خب به تناسب حرکت انقلابی که در کشور ما اتفاق افتاد خب کم کم شروع شد یک نگاه های خاصی به عاشورا که امکان استفاده از ظرفیت عاشورا باشه، اما این استفاده فقهی باشه،
این برداشت های فقهی
باشه. بله بله. و خب اینجا مسئله های مختلفی شکل میگیره. توی دو دهه اخیر هم همچنان بله زنده بود و مسئله متفاوتی رو متعددی رو مطرح میشد. حالا برای اینکه از هان مشوشن من این رو طرح نمی کنم، مسئله باید سر جاش گفت و در موردش بحث کرد. بگذاریم. خب این فقه عاشورا خب روش میخواد.
من فقط برای اینکه بحث شد کامل بشه بعد نیست بریم که یعنی تو همین 3-4 دهه گذشته بعضیا به دنبال این بودن که سری قرائت های برداشت های کلامی از عاشورا داشته باشن، مثلا مثل کتاب شهید جاوید سالی نجف آبادی. برخی حالا به تعبیر شما برداشت فقهی دارن، برخی برداشت سیاسی. حالا سوال اینه که آقای فیرعی حالا فقیه که نبوده،
نه
میخواد یعنی برداشت فقهی کنه از عاشورا.
ببین آقای فیرعی خودش رو در جای منزلت فقه سیاسی تعریف میکنه و به خاطر همین سعی میکنه که با رویکرد فقهی و حل فقهی سراغ مسئله بره. از این جهته که داریم روششناسی فقهی ایشون رو میخواییم پیگیری کنید. ببینید عرضم این بود که روش فقه عاشورا بالاخره روش میخواد، یعنی اگر شما میخواید وارد بشید در عاشورا تفقه کنید اینم روش میخواد،
اصلا فقاهت روش داره.
بله. خب حالا آیا این روش متفاوت است با روش متداول؟ قطعا جوهره تفقهش با همین روش متداولی که ما به عنوان فقه جواهری میشناسیم یکیه، اما عاشورا به دلیل ویژگی خاصی که داره نیاز به نکته ها و افزونه هایی هم داره. خب این روش رو ما توی دو وجه سلبی ایجابی میتونیم بحث بکنیم. ایجابا یعنی بگیم چه چیز را چه عناصری رو باید به کار بگیره توی این روش تفقه، و سلبا باید بگیم چه عناصری رو نباید به کار بگیره. من اخیرا اینو طرح کردم و مفصل، اما از این میگذرم، فقط همین مقدار اشاره میکنم که وارد بحث بشم. اونجایی که بحث رو ما در مورد روش تفقه در عاشورا مطرح میکنیم، میگیم چه عناصری، چه روشی، چه منهجی رو در خصوص عاشورا نباید به کار گرفت، یعنی سلبی داریم بحث میکنیم، میشه گفت کتاب آقای فیرهی مصداق اون بخش سلبی روش تفقه در عاشورا است. یعنی روشی که ایشون برای تحلیل عاشورا به کار گرفته همون مصداق بعد سلبی روش تفقه است که نباید به کار گرفته.
این روش نباید به کار
گرفته. بله بله. حالا من توضیح میدم. چون وقت عرض کنم محدود هست و مفصل نمیشه همه ابعاد، یعنی همه بخش های این کتاب رو بررسی کرد، من 3 مورد رو آوردم برای بررسی که به عنوان مصداقش و بگم که چه روششناسی داره اینجا اتفاق میفته. عرض کنم یه سخنرانی ایشون دارن. مورد اول بحث با عنوان جامعه شناسی سیاسی حادثه عاشورا.
درسته.
خب ایشون میگن که عاشورا رو از راه‌های مختلف میشه مطالعه کرد. یکی از راه‌هایی که من مد نظر قرار دادم زمینه‌های اجتماعی و سیاسی عاشورا رو میخوام بررسی کنم. بعد در ادامه میگن که جامعه شناسی دو بخش داره، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی تاریخی. بعد جامعه شناسی سیاسی رو هم اینطور تعریف میکنن که یک پدیده را با توجه به روابط نیروهای سیاسی بررسی میکنند. با این مقدمه وارد بحث حادثه عاشورا میشن و از منظر جامعه شناسی سیاسی رو تحلیل میکنن، بررسی میکنن. ببینید، من همین جا نقدی که میخوام به این روش مطرح کنم به عبارتی میتونه اون بعد ایجابی رو هم یه معرفی بکنه. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا ما وقتی وارد این واقعه عاشورا، واقعه عظیم عاشورا میشیم، واقعا میتوانیم بدون این که عقبه های عمیق و ژرف و حتی این کلمات هم حتی رسانیستن، عقبه های عمیق و ژرف کلامی و اعتقادی که پشت صحنه و پشت دست این حادثه قرار داره، بدون این کنار طرح بکنیم، بدون این که طرح بکنیم، بیاییم وارد بشیم و استفاده کنیم از این ادبیات جامعه شناسی سیاسی برای تحلیل وضعیت سیاسی اون سال 60-61 و قبل ترش از 40-60 و که در پی اون تحلیل کنیم حادثه عاشورا رو. میشه ما این کار رو بکنیم بدون اون مبانی کلامی خاصی که ما داریم؟ مبانی کلامی که میخوام بگم خدمت شما مشخصا چیه؟ ببینید، اگه ما بگیم نیروهای سیاسی، خب قطعا میگیم که خب این نیروی سیاسی یعنی نزاع سیاسی وجود داره، یک اطراف نزاعی وجود داره، کسانی هستن، یک طرف نزاع مثلا یک دستگاهی هستش که خلافت رو به سلطنت و پادشاهی تبدیل کرده، معاویه هستش و فرزند معاویه هست، و یک طرف هم امام حسن هستش و امام حسین سلام الله علیه، این هستن، اینا نیروهای و از کسان دیگه هم اینجا هستن،
مشکلان سیاست اون موقع اینا هستن.
اینو ما اینجوری داریم میگیم نیروهای سیاسی. این به عبارتی فروکاستن این حادثه بزرگه، تقلیل این حادثه
از
بزرگه،
از اون در واقع نزاع جریان حق و باطل.
بله بله بله،
عقبه تاریخی گسترده داره، ما تبدیلش کنیم به یک،
بله بله، یک معرکه سیاسی. هرچند ما در این تحلیل شاید بتوانیم استفاده های خوبی داشته باشیم، صحنه رو بیشتر واضح کنیم، اما صحنه داره از من با این عینک وضوح پیدا میکنه.
یه چیزی که خیلی همینجا تکرار میکنه توی فصل بحث همین، حالا به تعبیر خودش ما تحلیل کنه فضای جامعه رو، این نظام قبیلگی و عشیرگی این شکلی،
بله،
بوده،
بله،
و به سری اتفاقات توش مثلا به صورت طبیعی رخ میده و خلاصه این شکلی شد تا کار به اینجا رسید.
بله بله، ببینید همین، یعنی این که حتی میخوام بگم که نه تنها تقلیل، این تقلیل در سمت ابی عبدالله سلام الله علیه و رسالت ایشون، شخصیت ایشون و رسالت ایشون تقلیل داده میشه، در سمت مخالف ایشون هم این داره تقلیل اتفاق میفته.
بله بله،
تقلیل معاویه به عنوان یک فعال سیاسی، هرچند تأکید میکنن که بسیار زیرک بود و اینها، درست، تقلیل او به اندازه یک فعال سیاسی زیرک یا قبیله یا عشیره یا این تقلیل باعث میشه که عاشورا در اون عمق و ژرفایی که داره خودشون نشون نده. یعنی ببینید، یعنی عاشورا دیگه معنا از درون پر نیست، کمی داره، کاستی داره. خب این عاشورایی که این شکلی هست، قطعا اولین ضربش اینه که ما این عاشورا رو نمیتونیم الگوی قرنهای بعدی ببینیم.
خیلی دعوا رو سطحی کردن،
خیلی سطحیه. جامعه شناسی سیاسی هرچند ادبیات ادبیات علمیه، اما این ادبیات علمی توان نداره این رو برداره. خوب، مثل داره. چیه؟ مثل این که الان علوم اجتماعی از تحلیل ظرفیت اربعین عاجزه، فلذا سعی میکنه از کنار این پدیده بزرگ و با عظمت، از کنار این به سکوت عبور کنه، چون تمام نظریاتی که داره نمیتونه این ایثارها، این
فداکاری ها رو خوب توصیف کنه، فلذا از کنارش سکوت میکنه و عبور میکنه.
بله.
خب اگر بخوایم من اینو بگم مثلا خدمت شما، اون مبانی کلامی از قرآن روایت مثلا استفاده کنیم، یعنی خیلی بحث مفصلی هستش. فقط میخوام بگم خدمتون که این تقلیل با این روش شناسی چجوری داره خودش رو تحمیل میکنه به این پدیده، به این حادثه بزرگ. ببینید ما بخوایم این رو اگر بخوایم روی جای خودش و منزلت خودش تحلیل کنیم، باید آیت الکرسی رو بیاریم وسط.
دقیقاً.
الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم. این صف بندی رو اینجا مشخص کنیم.
جریان ایمان و طاغوت.
بله. آیه 70 که سوره اسراء یومنا ندعو کل اناس به امامهم رو طرح بکنیم، که هر اناسی، هر گروهی از انسان ها امام دارن. آیه 73 سوره انبیا رو بیاریم.
بله.
و آیه 40 که سوره قصص، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، و مشخص کنیم که انسان ها که امام دارن، یه امام نار داریم، یه امام نور داریم. خب این و مفصل ها، من نمیخوام وارد محتوا بشم.
خیلی تحلیل ها متفاوت میشه.
خیلی، یعنی صحنه با این عقبه کلامی یک معنای دیگه ای پیدا میکنه.
حالا چه برسه به این که ما ادبیات های مثل ادبیات دشمن شناسی، شناخت دستگاه یهود، دست های پشت پرده رو اضافه کنیم به صحنه عاشورا.
بله.
ما خیلی میتونیم تحلیل بدیم.
یعنی به عبارتی حالا جمع بکنم با این کلام شما، یعنی یک مبانی کلامی داریم که ریشه قرآنی داره.
بله.
یعنی نصوص قرآن، نص قرآن است و این تلقی رو به ما میده. شما در این دوگانه قرار دارید، حق باطل، دوگانه طاغوت و مقابل طاغوت که ولایت خداوند متعال باشه، و همه انسان امام دارن، امام نار، امام نور، همه اینها رو داریم، و قرآن هم که بیان جاوید هست، قطعا باید عقبه حادثه عاشورا بیاد و صحنه رو روشن کنه. اونجا شما دنبال امام نار و امام نور باید بگردید، نه دنبال نیروهای سیاسی که سال 61 هجری قمری جمع شدن یک حادثه رو رقم زدن.
بله.
این به عنوان مورد اولی که من عرض بکنم که این خودش یه روش تحلیلی که
بله.
اینجا اتفاق افتاده و عرض کردم ثمرش و نتیجش تقلیل این حادثه، کم کردن شخصیت
پروکاست عاشورا هستش به دعوای سیاسی بین چند تا جناح سیاسی.
بله.
درسته.
مورد دوم عرض کنم خدمت شما که یه بحثی رو ایشون مطرح میکنن، عاشورا و اخلاق مقاومت.
بله.
خب توی عاشورا اخلاق مقاومت صحبت از این میکنن که انسان ها توی هر جامعه ای حق اعتراض و مقاومت پیدا بکنن در مقابل دولت، در مقابل اون حکومتی که دارن. عرض کنم بعد اینجا خب به تبع این بحثی که دارن صحبت میکنن از دولت مشروع و دولت نامشروع، دولت مشروع و نامشروع. خب ببینید شما یک اشاره‌ای هم کردید، ایشون یه رگه تفکر داره در مورد معنای دولت اسلامی و حکومت اسلامی که در مجالات مختلف کتاب‌های دیگه اومده، و آخرین کتابی هم که از ایشون انگار در اومده همین پیامبری و قرارداد.
بله.
توی همجام همین رو اشراب میدن و استفاده میکنن.
خوانش دیگر هست از اندیشه‌های مثلا امثال ماکیاولی و دیگران که میگن خب سیاست چیزی نیست جز قرارداد اجتماعی، و خب اگر نگاه ما به سیاست این باشه و اون عقبایی که شما فرمودید بریده بشه که دیگه تحلیل مشخصه به چه سمتی میره.
بله. عرض کنم اینجا ایشون توی همین عاشورا و اخلاق مقاومت، حالا صحبت اینه، سوال اینه، شما وقتی میگید دولت مشروع دارد و دولت نامشروع. این معیار این تقسیم مشروع نامشروع چیه؟ یعنی با چه ملاکی میگید یک دولت مشروعیت دارد و یک دولت نامشروع است؟ و در ادامه وقتی میگید که انسانها حق مقاومت پیدا میکنن، منشأ تولید این حق برای انسانها چیه؟ از کجا در میاد منشأ تولید؟ خب من برای اینکه وقت گرفتنشه فقط اشاره میکنم که اینجا رو ببینید. حالا صحبت از حالت اعتدال و تعادل در جامعه میکنن، این عبارت رو میگن: با گسترش استبداد تعادل از بین میرود، و از نقطه ای دیگر تحمل را از شهروندان میگیرد و به لحاظ شرعی یا حقوقی برای همه آنان حق مقاومت ایجاد میکند. یعنی مشروعیت و نامشروع بودن دولت رو منوط به استبداد میکنه. دولتی که متمایل به استبداد میشه، استبداد رأی میشه، این کم کم داره از اون پایگاه مشروعیتش جدا میشه و داره به سمت نامشروعیت میره.
اما ملاک رو میشه گفتش که مردم، رضایت مردم میره.
بله بله، حالا جلوتر هم این نکته رضایت عامه هم هست که تعریف میکنه. بعد میگن که خب این داره از حالت تعادل و اعتدال خارج میشه. وقتی از حالت تعادل خارج میشه، خود به خود اعتراض مردم هم اینجا تحمل از شهروندان گرفته میشه، مردم شرعاً و حقوقی
حق
مقاومت پیدا میکنن. ببینید این خود این، ببینید دقت کنید، الان دارن یه نظریه آوردن، حالا قراره حادثه عاشورا رو تو همین نظریه تحلیل کنن، حق مقاومت. این تحلیلی که از حق مقاومت دارند و قرار قیام عاشورا رو توش تحلیل کنن، این هم دور در امتداد همون روش شناسی است که باز هم عاشورا رو داره کم میکنه، تقلیلش میده، تنزلش میده. حالا بیشتر توضیح میدم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از آقای متقیان، سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان و شنوندگان محترم و عزیز. خب بحث مهمی است، بحث میشه گفت بنوی مبنایی هستش نسبت به مقوله در واقع عاشورا. ما در جلسه بعدم در خدمت جناب استاد متقیان خواهیم بود و بیشتر پیرامون این مبحث گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم ما رو بتونید دنبال کنید. التماس دعا داریم از شما. تا برنامه بعد خدا نگهدار.